سلام، ساعت 7 صبح یک شنبه 18 مهر ماه 1395 خورشیدیه. به مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیدی هستم.
من کیان منوی هستم. ابتدا نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای این ساعت.
حمله به مجلس ترحیمی در یمن، دست کم 140 کشته و بیش از 500 زخمی بر جای گذاشت.
روسیه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه را در جلسه شورای امنیت وتو کرد.
واشنگتن میگوید راهنمای جدید تجاری با ایران تحریم‌های خارج از توافق هسته‌ای را شامل نمی‌شود.
دست کم 140 تن روز شنبه در حمله هوایی به یک مجلس ترحیم در یمن کشته و حدود 534 تن زخمی شدند. پیشتر حوثی‌ها این حمله را به هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان نسبت دادند، اما به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از منابع نزدیک به ائتلاف، حمله‌ای در روز شنبه در صنعا از سوی این ائتلاف انجام نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این مجلس ترحیم که برای بزرگداشت یکی از چهره‌های شاخص حوثی‌ها برگزار شد، نیروهای نظامی و امنیتی وابسته به شورشیان حوثی و افراد وفادار به رئیس جمهوری پیشین این کشور حضور داشتند. یمن از زمان تصرف صنعا به دست شورشیان حوثی در جنگ داخلی به سر می‌برد و از فروردین سال 94 نیز ائتلاف عربی به رهبری عربستان در حمایت از عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری این کشور با حوثی‌ها می‌جنگد.
روسیه روز شنبه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل در مورد برقراری آتش بس در حلب و منع پرواز جنگنده‌ها بر فراز این شهر را وتو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در طول بیش از 5 سال درگیری در سوریه، این پنجمین بار است که مسکو از حق وتوی خود در رد قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد سوریه استفاده می‌کند. از سوی دیگر روز شنبه طرح روسیه هم در شورای امنیت برای برقراری آتش بس در حلب رد شد. نماینده روسیه در سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود طرح پیشنهادی فرانسه موارد و بندهای غیرقابل قبولی دارد و وتو خواهد شد. وزیر خارجه فرانسه از شورای امنیت خواسته بود برای نجات حلب اقدام فوری انجام دهد و از نابودی آن با کمک روسیه که حامی دولت بشار اسد است جلوگیری کند.
واشنگتن روز شنبه اعلام کرد راهنمای تجاری جدید با ایران تحریم‌های خارج از توافق هسته‌ای را شامل نمی‌شود. به گزارش به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، جدیدترین راهنمای انتشار یافته صرفاً مربوط به یک سال گذشته و پسابرجام است و در آن به روشنی توضیح داده شده که شامل چه تحریم‌هایی می‌شود. آمریکا تحریم‌های ناشی از برنامه موشکی ایران، نقض حقوق بشر و یا حمایت از گروه‌هایی را که تروریستی توصیف شده‌اند همچنان حفظ کرده است. به موجب راهنمای تجاری جدید، برخی از نقل و انتقالات مالی به دلار میان ایران و مؤسسات مالی آمریکایی که پیشتر مشمول تحریم‌ها می‌شدند، از این پس در صورتی که وارد سیستم مالی آمریکا نشوند، مجاز خواهند بود.
ده‌ها تن از اعضای برجسته حزب جمهوری‌خواه آمریکا روز شنبه از دونالد ترامپ خواستند از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. این درخواست یک روز پس از انتشار نوار ویدئویی صورت می‌گیرد که در آن ترامپ با استفاده از واژه‌های زننده در مورد روابط خود با زنان صحبت کرده است. با این همه، پل رایان نماینده جمهوری‌خواه و رئیس مجلس نمایندگان و رینز پرایباس رئیس کنگره ملی جمهوری خواهان روز شنبه سخنان ترامپ را محکوم کردند، اما خواهان کنارگیری او نشدند. دونالد ترامپ نیز ضمن عذرخواهی از سخنان خود گفته است که به هیچ وجه از دور مبارزات کنارگیری نخواهد کرد. تا کنون شماره زیادی از چهره‌های برجسته سیاسی، اجتماعی و هنری با انتشار بیانیه عدم پشتیبانی خود را از ترامپ اعلام کردند. دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون قرار است فردا برای بار دوم با یکدیگر مناظره کنند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد به جز دو تالاب همه تالاب‌های این استان خشک شدند. حمزه ولوی به ایلنا گفته است امسال در استان فارس آبی وجود نداشته و میزان آب حتی برای شرب هم کافی نبوده است. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس خشکسالی، بهره‌برداری‌های کشاورزی و صنعتی و حفر چاه‌های غیرمجاز را از دلایل خشکی تالاب‌های این استان اعلام کرد. بر اساس آمارهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران، 6 تالاب از جمله هامون، انزلی و بختگان در فهرست تالاب‌ها در معرض تالاب‌های در معرض خطر کشور ایران قرار گرفتند.
ادامه حمله ها به شهر حلب در سوریه باعث شد شورای امنیت سازمان ملل نشستی برای رسیدگی به وضعیت بقرنجان برگزار کند، اما در حالی که زندگی 275,000 غیر نظامی این شهر به تصمیم این نهاد سازمان ملل بستگی داشت، در عمل هیچ راه حلی مورد توافق اعضا قرار نگرفت. شاهین بشیری گزارش می دهد.
ساعتی پس از آنکه روسیه طرح فرانسه برای پایان دادن به حملات هوایی و زمینی به حلب را وتو کرد، تلاش این کشور برای ارائه قطعنامه‌ای جایگزین در شورای امنیت سازمان ملل به دلیل کسب نکردن حداقل رأی مورد نیاز ناکام ماند. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، مسکو در پیشنویس ارائه شده با اصلاح موارد خلاف نظر خود در پیشنویس فرانسه، از جمله موضوع پایان دادن به حملات هوایی به حلب را حذف و در مقابل بر حمایت از توافق آمریکا روسیه در مورد آتش بس سوریه تاکید کرده بود. مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریزبورگ پنسیلوانیا، با تشریح سازوکار شورای امنیت سازمان ملل در مواجهه با این گونه طرح‌ها به رادیو فردا میگوید:
چیزی که اونجا الان برای روسیه شاید خیلی مطرح نباشه، این همین جون انسان هاست به یه شکلی. حالا من چرا میگم برای اروپا بیشتر مطرحه؟ به خاطر که اروپا الان و آمریکا بالاخره اینها مجبور هستن که با مشکل مهاجرین یک جوری دست و پنجه نرم بکنه. فرانسه هم در همین رابطه کشوری هست که الان درون خودش مسلمان ها نگاه میکنن به سیاست خارجی کشور فرانسه، ببینن چطوری عمل میکنه. فرانسه با کشوری هست که بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی مورد تهاجم تروریسم قرار گرفته دیگه، و اینها تأثیر می‌ذاره روی سیاست داخلی خودش. ببینید، یک مشکل ساختاری سازمان ملل دارید که وقتی که در حقیقت این رأی‌گیری‌ها شکل سیاسی به خودش می‌گیره و هر کشوری منافع خودش رو دنبال می‌کنه، این بد و بدتر میشه. در شرایط فعلی روسیه به هر قیمتی می‌خواد که درون سوریه بمونه. حالا براش خیلی هم مشکل نیست که بشار اسد بمونه یا بشار اسد نمونه. البته بحث سر این هست که به خاطر عملکرد روسیه الان راهی غیر از این نداره که بشار اسد رو نگه داره، و خب قول قرارایی هم به اسرائیل داده که منافع اسرائیل رو درون سوریه حفظ بکنه، که این یه بحث بسیار عظیم دیگری هست که اینم یک وجه دیگر در حقیقت جنگ داخلی الان توی سوریه. این دو تا قدرت الان، کشورهای غربی و روسیه الان درون سوریه، این تضاد در حقیقت منافع هست که حالا هر طرحی که هر کدومشون میدن وقتی که میاد به شورای امنیت سازمان ملل با مشکلاتی روبرو میشه.
روسیه در طرح خود بر این تاکید داشت که نیروهای جبهه النصره که اکنون زیر نام فتح الشام فعالیت می‌کنند، باید شرق حلب را تخلیه کنند و این موضوع برای قطع مخاصمات در حلب الزامی است. با این حال، طرح پیشنهادی مسکو نتوانست دست کم 9 رأی مورد نیاز برای تایید را کسب کند و به این ترتیب بدون آنکه هیچ یک از اعضای دائمه شورای امنیت از حق وتو استفاده کند، ناکام ماند. طرح فرانسه اما از پشتیبانی 11 عضو شورای امنیت برخوردار بود و در غیاب نمایندگان چین و آنگولا، 2 رأی مخالف از ونزوئلا و روسیه دریافت کرد و به این ترتیب توسط مسکو وتو شد. پیشتر استفان دیمیسترا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، درباره تکرار فاجعه‌ای مشابه رواندا یا سربرنیتسا در مناطق تحت کنترل مخالفان دولت سوریه در شهر حلب هشدار داده بود. به جز شورشیان مخالف اسد که در حلب مستقر هستند، 275,000 نفر غیر نظامی نیز همچنان در این منطقه زندگی می‌کنند که تخمین زده می‌شود 100,000 نفر آنها را کودکان تشکیل می‌دهند.
به گفته منابع داخل یمن، بمباران یک مجلس عزاداری در صنعا توسط جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی انجام شده که این حمله دست کم 82 تن کشته و صدها زخمی هم بر جای گذاشته. اما ائتلاف عربی و عربستان سعودی دست داشتن در این حمله رو رد می‌کنند. برای اطلاع بیشتر از جزئیات این حمله با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، از طریق اسکایپ گفتگو می‌کنیم. ایلیا، می‌تونی جزئیات بیشتری درباره این حمله به ما بگی؟
بله، اینطور که گزارش‌های داخل یمن حکایت می‌کنه، از جمله صحبتی که قائم مقام وزیر بهداشت در دولتی که حوثی‌ها تشکیل دادن آقای قاضی اسماعیل گفته، مجلسی بوده ختم برای پدر جلال الروشان، پدر وزیر کشور در دولت وابسته به حوثی‌ها، که این مجلس ختم بمباران میشه توسط جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی. طی اون طبق آخرین آمار 82 تن کشته میشن و 534 تن زخمی. آقای قاضی اسماعیل در صحبتی که داشته گفته که ائتلاف عربی مرتکب یک جنایت شده. این رو دولت حوثی‌ها هم تکرار کرده در بیانیه که صادر کرده و همچنین سخنگوی حوثی‌ها. اما ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی تکذیب کرده دست داشتن خودش رو در این حادثه. و رسانه‌های نزدیک به عربستان سعودی به نقل از یک منبع در ائتلاف عربی گفته که جنگنده‌های این ائتلاف محل این انفجار رو بمباران نکردن. البته تایید کردن که انفجار بزرگی روی داده و شماری از رهبران حوثی‌ها هم کشته شدند، از جمله فرماندار صنعا پایتخت یمن که البته نزدیک است به حزب علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین یمن که نزدیک است به حوثی‌ها، و همچنین چهره‌های از جمله داماد عبدالملک حوثی، رهبر حوثی‌ها هم گفته میشه در این حادثه کشته شده. اما بار دیگه تأکید کرده که جنگنده‌هاش بمباران نکردن این منطقه رو، با وجود اینکه بعضی از منابع خبری به خبرگزاری رویترز گفتن که دو موشک شلیک شده به سمت محل برگزاری مجلس ختم.
خب، نماینده سازمان ملل متحد هم از برقراری آتش بس قریب الوقوع در یمن صحبت کرده. آخرین خبرها در این باره چیه؟
صحبت‌هایی که اسماعیل ولدشیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد بیان کرده قبل از انفجار یا همون حمله به گردهمایی و محل برگزاری مجلس ختم بوده، گفته که قرار هست به زودی آتش بسی 72 ساعته برقرار بشه در یمن به منظور رساندن کمک‌های بشر دوستان. آتش بسی که به گفته آقای ولدشیخ احمد مورد موافقت حوثی‌ها و متحدشون علی عبدالله صالح قرار گرفته و قرار هست دولت یمن هم به زودی راهکارهایی برای اجرای این آتش بس ارائه بده. دولت نزدیک به عربستان سعودی، یعنی دولت آقای عبدالرب منصور هادی. اما با وجود این حادثه هنوز مشخص نیست که سرنوشت این توافقات که در عمان صورت گرفته چه خواهد شد. ما الان شاهد موضع‌گیری های زیادی بعد از حادثه هستیم، از جمله موضع‌گیری که جمهوری اسلامی ایران کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم جنایت توصیف کرده حمله به مجلس ختم رو.
ممنونم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
ممنون از شما.
اما همونطور که در ابتدای برنامه در خبرها شنیدید، آخرین خبرها که از اونه که شماره کشته ها به دست کم 140 تن رسیده و تعداد زخمی ها هم به بیش از 500 تن رسیده. و میرسیم به پیام های شما. درباره هر خبر یا موضوعی میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. شماره تماس ما اینه: 2042-02-2112-2112. تعدادی از پیام های شما رو میشنویم و باز هم همراه شما خواهیم بود.
میخواستم به این شاه عربستان بگم که تو هستی مثل یک شیطان، فقط داعش پرورش میبینی بفرستی برای کشور آمریکایی و اروپایی و نمیدونم کشور خاورمیانه و عربی و هر کشوری. این کار خودش شادی میکنی، ذوق میکنی. این کار شادی نداره. یه روزی همین کار باعث میشه شما گریه بکنید.
عربستان سعودی دلت به کی گرمه، پشتت به کی گرمه که مردم یمن را سلاخی میکنی؟ الان هم داری تروریست پرورش میدی و میفرستی به سوریه، به عراق، به یمن. مردم بیگناه، بچه های بیگناه یمن چه گناهی کردن؟
پرسشی از حکومتیان از جمله آخوندها و ملاهای حکومت داری. چرا مداحان شما این را خواندند که ای حسین هر که سگ تو نیست آدم نیست، حسین از خدا بالاتر است؟ آیا این توهین به شأن و مقام و ارزش انسانی خود ما نیست؟ ما واقعا برای این مداحان متاسفیم. صدای آنها را نگاهداری میکنیم تا برای نسل‌های آینده هم بگوییم که این مداحان چه میخواندند.
آقایان مراجع تقلید، آقایان روحانیان که ادعای مسلمونی میکنین، مردم بدبخت ساعت 4 صبح 5 صبح میخوان برن سر کار، شما اجازه دادین تا 12 شب سر صدا و بلنگو و تق و توق، این عزاداریه؟
متاسفم فردی مثل آقای ترامپ میخواد رئیس جمهور ملت آمریکا بشه.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و پیشبینی آب و هوای ایران برای روز یکشنبه. امروز در بیشتر مناطق کشور شرایط جوی پایداری برقراره. از فردا بعد از ظهر استانهای یزد، سمنان و شمال کرمان و شرق اصفهان با افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده روبرو میشن. بیشتر استانهای کشور دارای آسمانی صاف هستند. امروز شهر کرد با کمینه دمای 3 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهر کشور و اهواز هم با بیشینه دمای 40 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین شهره. امروز تهران با بیشینه دمای 30 درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه دمای 18 درجه سانتیگراد بالای صفر شاهد آسمانی صاف تا کمی ابری خواهد بود.
و اکنون سرخط خبرها. دست کم 140 تن روز شنبه در حمله هوایی در یمن به یک مجلس ترحیم کشته و حدود 534 تن زخمی شدند. روسیه روز شنبه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل در مورد برقراری آتش‌بس در حلب و منع پرواز جنگنده‌ها بر فراز این شهر را وتو کرد. واشنگتن روز شنبه اعلام کرد راهنمای تجاری جدید با ایران تحریم‌های خارج از توافق هسته‌ای را شامل نمی‌شود. دهها تن از اعضای برجسته حزب جمهوری‌خواه آمریکا روز شنبه از دونالد ترامپ خواستند از مبارزات انتخابات ریاست جمهوری خارج شود. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد به جز 2 تالاب همه تالاب‌های این استان خشک شدند. کویت میگوید یک شهروند مصری را که مظنون به عضویت در گروه حکومت اسلامی و عامل یک حمله ناکام علیه 5 سرباز آمریکایی است بازداشت کرده. معاون ستاد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی از افزایش زنان زباله‌گرد و کارتون خواب در جامعه ایران خبر داد. بسیاری از بانک‌های ایران شرایط سختی را برای صدور کارت اعتباری برای مشتریان در نظر گرفتند.
مرکز آمار ایران به تازگی نرخ بیکاری در فصل بهار رو 12.2% اعلام کرده که این رقم 1.4% نسبت به فصل بهار پارسال و نزدیک به 0.5% نسبت به زمستان پارسال افزایش نشون میده. اما این آمار به چه معناست؟ در این باره با احمد علوی اقتصاددان در سوئد از طریق اسکایپ گفتگو میکنیم. آقای علوی، اول بگین این آمار چقدر واقعیه؟
آمار بیکاری یکی از آمارهایی است که مناقشه بر سر اون در میان مقامات حکومتی بسیار زیاده و دشوار بشه راه حلی رو برای مشکل ناسازگاری میان آمار مؤسسات مختلف یا مقاماتی که مقامات مختلف ارائه میکنن پیدا کرد. مثلا سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس میگه در حال حاضر به صورت رسمی 6 میلیون نفر و به صورت غیر رسمی تا 11 میلیون نفر بیکار در جامعه وجود داره. این در حالیه که محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از 2.5 میلیون نفر بیکار سخن میگه. به نظر میرسه که با دو تعریف از بیکاری روبرو هستیم که با یکدیگه سازگاری نداره. اما حتی اگر آمار تازه مرکز آمار ایران رو که مناقشه پذیر هم هست مبنای داوری قرار بدیم، به نظر میرسه که بیکاری در حال افزایش باشه.
خب برخی از سازمان‌های بین‌المللی هم اعلام کردن که امسال اقتصاد ایران در حال تجربه یک رشد 5%. این رشد اقتصادی برای کاهش نرخ بیکاری کافی نبوده؟
نرخ رشد اقتصادی ایران به شرطی میتونه به افزایش اشتغال و کاهش بیکاری بیانجامه که به شکل پایدار در چندین سال ادامه داشته باشه و همچنین میزان رشد هم بالا و چیزی بیش از 8% باشه و تازه اشتغال معمولا با تأخیر و پس از مدتی ظاهر میشه. میزان نرخ رشد اقتصادی فعلی ایران حتی در فصل‌های آینده هم اگر ادامه داشته باشه هنوز به اندازه کافی بالا نیست و بررسی‌های بخش‌های گوناگون اقتصاد هم نشون میده که هنوز بخش‌هایی که دارای اشتغال‌زایی گسترده هستند هم چندان فعال نشدن.
خب بیشترین نرخ اشتغال در بهار امسال با توجه به این آمار منتشر شده مربوط به کدوم بخش اقتصادی کشور بوده؟
بخش خدمات بیشترین اشتغال رو در فصل بهار سال جاری ایجاد کرد و پس از اون بخش صنعت و کشاورزی قرار داره. هرچند اشتغال در بخش خدمات بخصوص در ایجاد مشاغل موقت مهمه، اما این بخش ساختمان یعنی اشتغال زادترین و به اصطلاح بخش اقتصاد ایرانه که شاخص اشتغال در بازار کار ایران به شمار میره که علی‌رغم تحرک اندکی که در اون مشاهده میشه هنوز نتونسته با رونق پایدار اشتغالزایی گسترده ای رو فراهم بکنه. بنابراین باید هنوز انتظار کشید تا رونق بازار کار در این بخش ایجاد بشه تا شاید سایر بخش ها هم بتونن به واسطه این بخش از اقتصاد که ارتباط داره با صنایع بسیاری با شاخه های بسیاری از صنایع دیگه اون صنایع دیگر هم فعال بکنه.
ممنونم از احمد علوی اقتصاددان در سوئد که در این گفتگو همراه ما بودید.
متشکرم از شما.
و نوبت اون رسیده که با مهدی رستم‌پور همراه بشیم و سری بزنیم به دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های جام جهانی کبدی در هندوستان آغاز شده و تیم ملی ایران در اولین مسابقه در برابر آمریکا قرار گرفت و با اختلاف چشمگیر تونست حریف خودش رو از پیش رو برداره. تیم ایران بهترین عنوانش در تاریخ مسابقات یه عنوان چهارمیه و حالا با سرمربی مطرح هندوستانی که به خدمت گرفته چشم به یکی از مدال‌ها دوخته در این رقابت‌ها. جالبه که تمام مسابقات قبلی 5 دوره قبلی رو هندوستان فتح کرده بود و در هر 5 دوره هم میزبان بود، برای ششمین بار پیاپی میزبان مسابقات، اما در برابر تیم کره جنوبی شکست خورد. اولین شکست تاریخ کبدی هندوستان در مسابقات رسمی قاره‌ای و جهانی محسوب میشه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در اروپا، آلمان موفق شد 3-0 جمهوری چک رو شکست بده، پیروزی مقتدرانه به دست آورد. لهستان در برابر دانمارک با هتریک روبرت لواندوفسکی به برتری 3-2 رسید. انگلستان هم شرایط ناخوشایندی داره، سرمربی سم آلاردایس عوض شد به خاطر رسوایی به وجود اومده در خصوص همکاری او با برخی افرادی که خودشونو دلالان فوتبال از شرق آسیا معرفی کرده بودن. بعد ناگزیر شد کناره‌گیری کنه. گرت ساوتگیت موقتاً هدایت این تیم رو به عهده گرفته. در یک بازی ضعیف فقط 2 گل تونستن به مالتی ها بزنن و در نهایت با پیروزی مسابقه رو به پایان رسوندن. اما امروز 2 رقابت مسترز معتبر تنیس در پکن و توکیو هم فینالش برگزار میشه. در پکن اندی ماری مقابل گریگور دیمیتروف از بلغارستان قرار میگیره که تو این مسابقات نادال رو از دور رقابت ها حذف کرده. در توکیو هم نیک کیریوس پدیده تنیس جهان از استرالیا مقابل دیوید گافن از بلژیک قرار خواهد گرفت. خبر آخر در رابطه با مسائل مربوط به بازی ایران و کره جنوبی که در مرحله مقدماتی جام جهانی قرار برگزار بشه 20 مهر، و طبق اعلام فدراسیون فوتبال یکی از آقایان هلالی، کویتی پور و علیزاده به عنوان مدّاح یا شاید دو یا هر سه نفر که هنوز قطعی نشده مراسم عزاداری و مدّاحی در ورزشگاه آزادی رو به عهده خواهند گرفت. ضمن این که گفته شده دسته های عزاداری وارد ورزشگاه میشن، روی پیست دو میدانی میان و مراسم سوگواری رو برگزار میکنن در رقابت ایران و کره جنوبی که همزمان شده با روز تاسوعا. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
امروز بردی افشین به آخرین خبرها از بزرگان موسیقی پرداخته.
اعضای گروه اسطوره‌ای پینک فلوید که پیشتر اعلام کرده بودند هیچ وقت این گروه را دوباره شکل نخواهند داد و پینک فلوید برای ابد پایان یافته است، پس از مدت‌ها دوباره کنار هم قرار گرفتند. البته نه برای اجرا و یا ضبط اثری موسیقایی، که یک دلیل سیاسی نیک میسون، دیوید گیلمور و راجر واترز را متحد کرده. این سه در حمایت از گروهی از زنان که از سوی نیروی دریایی اسرائیل دستگیر شده اند کنار هم قرار گرفتند. این زنان فعالانی سیاسی از سراسر دنیا اند که حامی فلسطین اند و از بارسلون با یک کشتی کوچک قصد داشتند خودشون رو به غزه برسونند به منظور آگاه سازی درباره حصر مردمان این منطقه از سوی حاکمیت اسرائیل. گروه پینک فلوید رسما اعلام کرده از این جریان حمایت میکنه. پینک فلوید از برجسته ترین گروه های تاریخ موسیقی راک، یک گروه جریانساز در عرصه موسیقی پروگرسیو راک و به خصوص در ایران بسیار پرطرفدار. پینک فلوید از انتهای دهه 60 میلادی فعالیتش رو در لندن پایتخت بریتانیا آغاز کرده بود و 11 سال پیش پس از بیش از 2 دهه تنش و برای بار اول پس از 24 سال در کنسرت معروف لایو اید راجر واترز و دیگر اعضای گروه پینک فلوید در کنار هم قرار گرفتند، اجرایی به یاد موندنی که دیگر تکرار شدنی نیست، چون نه تنها از این بین ریک رایت 8 سالیست از دنیا رفته که 2 سال پیش دیوید گیلمور به هنگام انتشار آلبوم Endless River رودخانه بی انتها گفته بود این پایانیست بر فعالیت پینک فلوید. در این آخرین آلبوم از پینک فلوید تک آهنگی وجود داره به اسم Louder Than Voice یا رساتر از صدا. رامونز یکی از جریان‌سازترین گروه‌های موسیقی پانک، یکی از بزرگان تاریخ موسیقی راک، گروهی که در سال 1974 میلادی در محله فارست هیلز در منطقه کوینز شهر نیویورک آمریکا شکل گرفت و خیلی زود هم در ایالات متحده و هم اون سوی اقیانوس اطلس در بریتانیا تبدیل شد به گروهی محبوب و تاثیرگذار، گروهی که هنوز هم که هنوز الهام بخش چهره های بسیاری در عرصه موسیقیه. از 2 هفته دیگه درست در همون محله‌ای که رامونز 42 سال پیش شکل گرفته بود قرار خیابانی به نام این گروه گذاشته شه، درست 2 دهه پس از اینکه رامونز منحل شده، گروهی که ماندگارهای اون همچنان خیلی ها رو به وجد میاره، از جمله آهنگ آوان بی سدیتد میخواهم تسکین دادشم.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان معنوی از شما دعوت میکنم تا در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همراه ما باشید.
و اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
حمله به مجلس ترحیمی در یمن، دست کم 140 کشته و بیش از 500 زخمی بر جای گذاشت.
روسیه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه را در جلسه شورای امنیت وتو کرد.
واشنگتن میگوید راهنمای جدید تجاری با ایران تحریم‌های خارج از توافق هسته‌ای را شامل نمی‌شود.
دست کم 140 تن روز شنبه در حمله هوایی به یک مجلس ترحیم در یمن کشته و حدود 534 تن زخمی شدند. پیشتر حوثی‌ها این حمله را به هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان نسبت دادند. اما به گزارش رویترز و به نقل از منابع نزدیک به ائتلاف، حمله‌ای در روز شنبه در صنعا از سوی این ائتلاف انجام نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این مجلس ترحیم که برای بزرگداشت یکی از چهره‌های شاخص حوثی‌ها برگزار شد، نیروهای نظامی و امنیتی وابسته به شورشیان حوثی و افراد وفادار به رئیس جمهوری پیشین این کشور حضور داشتند. یمن از زمان تصرف صنعا به دست شورشیان حوثی در جنگ داخلی به سر می‌برد و از فروردین سال 94 نیز ائتلاف عربی به رهبری عربستان در حمایت از عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری این کشور با حوثی‌ها می‌جنگد.
روسیه روز شنبه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل در مورد برقراری آتش بس در حلب و منع پرواز جنگنده ها بر فراز این شهر را وتو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این پنجمین بار است که مسکو از حق وتو برای مسدود کردن رأی سازمان ملل متحد در مورد جنگ سوریه استفاده می کند. از سوی دیگر روز شنبه طرح روسیه هم در شورای امنیت برای برقراری آتش بس در حلب رد شد. نماینده روسیه در سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود طرح پیشنهادی فرانسه موارد و بندهای غیرقابل قبول دارد و وتو خواهد شد. وزیر خارجه فرانسه از شورای امنیت خواسته بود برای نجات حلب اقدام فوری انجام دهد و از نابودی آن با کمک روسیه که حامی دولت بشار اسد است جلوگیری کند.
واشنگتن روز شنبه اعلام کرد راهنمای تجاری جدید با ایران تحریم‌های خارج از توافق هسته‌ای را شامل نمی‌شود. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، جدیدترین راهنمای انتشار یافته صرفاً مربوط به یک سال گذشته و پسا برجام است و در آن به روشنی توضیح داده شده که شامل چه تحریم‌هایی می‌شود. آمریکا تحریم‌های ناشی از برنامه موشکی ایران، نقض حقوق بشر و یا حمایت از گروه‌هایی را که تروریستی توصیف شده‌اند همچنان حفظ کرده است. به موجب راهنمای تجاری جدید، برخی از نقل و انتقالات مالی به دلار میان ایران و مؤسسات مالی آمریکایی که پیشتر مشمول تحریم‌ها می‌شدند، از این پس در صورتی که وارد سیستم مالی آمریکا نشوند، مجاز خواهد بود.
ده ها تن از اعضای برجسته حزب جمهوری‌خواه آمریکا روز شنبه از دونالد ترامپ خواستند از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری کنارگیری کند. این درخواست یک روز پس از انتشار نوار ویدئویی صورت می‌گیرد که در آن ترامپ با استفاده از واژه‌های زننده در مورد روابط خود با زنان صحبت کرده است. با این همه پل رایان نماینده جمهوری‌خواه و رئیس مجلس نمایندگان و رینز پرایباس رئیس کنگره ملی جمهوری‌خواهان روز شنبه سخنان ترامپ را محکوم کردند اما خواهان کنارگیری او نشدند. دونالد ترامپ نیز ضمن پوزش خواستن از سخنان خود گفته است که به هیچ وجه از دور مبارزات کنارگیری نخواهد کرد. تا کنون شماره زیادی از چهره‌های برجسته سیاسی، اجتماعی و هنری با انتشار بیانیه‌ای عدم پشتیبانی خود را از ترامپ اعلام کردند. دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون قرار است فردا برای بار دوم با یکدیگر مناظره کنند.
کویت میگوید یک شهروند مصری را بازداشت کرده که مظنون به عضویت در گروه حکومت اسلامی است و حمله انتحاری ناکامی هم علیه 5 سرباز آمریکایی انجام داده است. خبرگزاری دولتی کویت روز شنبه خبر داد فردی به نام ابراهیم سلیمان شهروند 28 ساله مصری در یک اقدام انتحاری تلاش کرده خودروی خود را به خودروی حامل 5 سرباز آمریکایی بکوبد. بر پایه این گزارش در این حادثه به سربازان آمریکایی آسیبی نرسیده اما راننده مصری دچار شکستگی و جراحت شده است. در زمستان سال گذشته شبکه خبری ABC گزارش داد بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکایی در کویت حضور دارند و انتظار می‌رفته شمار این نیروها به 80,000 تن افزایش یابد. گزارش حاکی است این حضور نظامی کویت را به سکویی برای حملات علیه گروه حکومت اسلامی داعش بدل کرده است.
ادامه حمله ها به شهر حلب در سوریه باعث شد شورای امنیت سازمان ملل نشستی برای رسیدگی به وضعیت بقرنجان برگزار کند. اما در حالی که زندگی 275,000 غیر نظامی این شهر به تصمیم این نهاد سازمان ملل بستگی داشت، در عمل هیچ راه حلی مورد توافق اعضا قرار نگرفت. شاهین بشیری گزارش می دهد.
ساعتی پس از آنکه روسیه طرح فرانسه برای پایان دادن به حملات هوایی و زمینی به حلب را وتو کرد، تلاش این کشور برای ارائه قطعنامه‌ای جایگزین در شورای امنیت سازمان ملل به دلیل کسب نکردن حداقل رأی مورد نیاز ناکام ماند. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، مسکو در پیشنویس ارائه شده با اصلاح موارد خلاف نظر خود در پیشنویس فرانسه، از جمله موضوع پایان دادن به حملات هوایی به حلب را حذف و در مقابل بر حمایت از توافق آمریکا روسیه در مورد آتش‌بس سوریه تاکید کرده بود. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبورگ پنسیلوانیا، با تشریح سازوکار شورای امنیت سازمان ملل در مواجهه با این گونه طرح‌ها به رادیو فردا میگوید:
چیزی که اونجا الان برای روسیه شاید خیلی مطرح نباشه، این همین جون انسان هاست به یه شکلی. حالا من چرا میگم برای اروپا بیشتر مطرحه؟ به خاطر که اروپا الان و آمریکا بالاخره اینها مجبور هستن که با مشکل مهاجرین یک جوری دست و پنجه نرم بکنه. فرانسه هم در همین رابطه کشوری هست که الان درون خودش مسلمان ها نگاه میکنن به سیاست خارجی کشور فرانسه ببینن چطوری عمل میکنه. فرانسه به کشوری هست که بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی مورد تهاجم تروریسم قرار گرفته دیگه، و اینها تأثیر می‌ذاره روی سیاست داخلی خودش. ببینید، یک مشکل ساختاری سازمان ملل داره که وقتی که در حقیقت این رأی‌گیری‌ها شکل سیاسی به خودش می‌گیره و هر کشوری منافع خودش رو دنبال می‌کنه، این بعد و بدتر میشه. در شرایط فعلی روسیه به هر قیمتی می‌خواد که درون سوریه بمونه. حالا براش خیلی هم مشکل نیست که بشار اسد بمونه یا بشار اسد نمونه. البته بحث سر این هست که به خاطر عملکرد روسیه الان راهی غیر از این نداره که بشار اسد رو نگه داره، و خب قول قراردادی هم به اسرائیل داده که منافع اسرائیل رو درون سوریه حفظ بکنه، که این یه بحث بسیار عظیم دیگری هست که اینم یک وجه دیگر در حقیقت جنگ داخلی الان توی سوریه. این دو تا قدرت الان، کشورهای غربی و روسیه الان درون سوریه، این تضاد در حقیقت منافع هست که حالا هر طرحی که هر کدومشون میدن وقتی که میاد به شورای امنیت سازمان ملل با مشکلاتی روبرو میشه.
روسیه در طرح خود بر این تاکید داشت که نیروهای جبهه النصره که اکنون زیر نام فتح الشام فعالیت می‌کنند، باید شرق حلب را تخلیه کنند و این موضوع برای قطع مخاصمات در حلب الزامی است. با این حال، طرح پیشنهادی مسکو نتوانست دست کم 9 رأی مورد نیاز برای تایید را کسب کند و به این ترتیب بدون آنکه هیچ یک از اعضای دائم شورای امنیت از حق وتو استفاده کند، ناکام ماند. طرح فرانسه اما از پشتیبانی 11 عضو شورای امنیت برخوردار بود و در غیاب نمایندگان چین و آنگولا، 2 رأی مخالف از ونزوئلا و روسیه دریافت کرد و به این ترتیب توسط مسکو وتو شد. پیشتر استفان دیمیسترا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، درباره تکرار فاجعه‌ای مشابه رواندا یا سربرنیتسا در مناطق تحت کنترل مخالفان دولت سوریه در شهر حلب هشدار داده بود. به جز شورشیان مخالف اسد که در حلب مستقر هستند، 275,000 نفر غیر نظامی نیز همچنان در این منطقه زندگی می‌کنند که تخمین زده می‌شود 100,000 نفر آنها را کودکان تشکیل می‌دهند.
به گفته منابع داخل یمن، بمباران یک مجلس عزاداری در صنعا توسط جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی انجام شده که این حمله دست کم 82 تن کشته و صدها زخمی هم بر جای گذاشته. اما ائتلاف عربی و عربستان سعودی دست داشتن در این حمله رو رد میکنند. برای اطلاع بیشتر از جزئیات این حمله با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از طریق اسکایپ گفتگو میکنیم. ایلیا میتونی جزئیات بیشتری درباره این حمله به ما بگی؟
بله، اینطور که گزارش های داخل یمن حکایت میکنه، از جمله صحبتی که قائم مقام وزیر بهداشت در دولتی که حوثی‌ها تشکیل دادن آقای قاضی اسماعیل گفته، مجلسی بوده ختم برای پدر جلال الروشان، پدر وزیر کشور در دولت وابسته به حوثی‌ها، که این مجلس ختم بمباران میشه توسط جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی. طی اون طبق آخرین آمار 82 تن کشته میشن و 534 تن زخمی. آقای قاضی اسماعیل در صحبتهایی که داشته گفته که ائتلاف عربی مرتکب یک جنایت شده، این رو دولت حوثی‌ها هم تکرار کرده در بیانیه که صادر کرده و همچنین سخنگوی حوثی‌ها. اما ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی تکذیب کرده دست داشتن خودش رو در این حادثه و رسانه‌های نزدیک به عربستان سعودی به نقل از یک منبع در ائتلاف عربی گفته که جنگنده‌های این ائتلاف محل این انفجار رو بمباران نکردن. البته تایید کردن که انفجار بزرگی روی داده و شماری از رهبران حوثی‌ها هم کشته شدند، از جمله فرماندار صنعا پایتخت یمن که البته نزدیک است به حزب علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین یمن که نزدیک است به حوثی‌ها، و همچنین چهره‌های از جمله داماد عبدالمکل حوثی رهبر حوثی‌ها هم گفته میشه در این حادثه کشته شده. اما بار دیگه تاکید کرده که جنگنده‌هاش بمباران نکردن این منطقه رو، با وجود اینکه بعضی از منابع خبری به خبرگزاری رویترز گفتن که دو موشک شلیک شده به سمت محل برگزاری مجلس ختم.
خب، نماینده سازمان ملل متحد هم از برقراری آتش بس قریب الوقوع در یمن صحبت کرده. آخرین خبرها در این باره چیه؟
صحبت‌هایی که اسماعیل ولدشیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد بیان کرده قبل از انفجار یا همون حمله به گردهمایی و محل برگزاری مجلس ختم بوده، گفته که قرار هست به زودی آتش بسی 72 ساعته برقرار بشه در یمن به منظور رساندن کمک‌های بشر دوستان. آتش بسی که به گفته آقای ولدشیخ احمد مورد موافقت حوثی‌ها و متحدشون علی عبدالله صالح قرار گرفته و قرار هست دولت یمن هم به زودی راهکارهایی برای اجرای این آتش بس ارائه بده. دولت نزدیک به عربستان سعودی، یعنی دولت آقای عبدالرباح منصور هادی. اما با وجود این حادثه هنوز مشخص نیست که سرنوشت این توافقات که در عمان صورت گرفته چه خواهد شد. ما الان شاهد موضع‌گیری های زیادی بعد از حادثه هستیم، از جمله موضع‌گیری که جمهوری اسلامی ایران کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم جنایت توصیف کرده حمله به مجلس ختم رو.
ممنونم از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
ممنون از شما.
البته همونطور که در خبرها شنیدید، شمار کشته‌ها به دست کم 140 تن رسیده و تعداد زخمی‌ها هم بیش از 500 تن اعلام شده. یک وقفه کوتاهی داریم و برنامه را ادامه میدیم. انتشار ویدئویی از رونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موجی از واکنش‌های انتقادآمیز رو علیه وی در پی داشت. این واکنش‌ها باعث شد که آقای ترامپ ساعتی پس از انتشار این ویدئو در پیامی بابت اظهارات منتشر شده‌اش عذرخواهی کند. مرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
سخنان دونالد ترامپ در ویدئویی که روزنامه واشنگتن پست عصر جمعه منتشر ساخت، تا بدان حد گستاخانه و بی‌پرده بود که علاوه بر محکومیت از جانب رقبای دموکرات، واکنش منفی و انتقادآمیز جمهوری‌خواهان را نیز در پی داشت. ویدئوی منتشر شده مربوط به سال 2005 میلادی است. در این ویدئو دونالد ترامپ خود را چهره‌ای معروف ترسیم می‌کند که می‌تواند بدون آنکه پیامدی منفی گریبانگیرش شود، به زنان آزار جنسی برساند. من ناخودآگاه به سمت زنای زیبا جذب میشم. یهو شروع میکنم به بوسیدن اونا. مثل مغناطیس میمونه. میبوسمشون. هیچ صبر نمیکنم. و وقتی که ستاره باشی، اونا بهت اجازه میدن که هر کاری بکنی. میتونی هر کاری بکنی. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها و رقیب دونالد ترامپ بلافاصله در یک پیام توییتری به این ویدئو واکنش نشان داد و گفت نباید اجازه دهیم این مرد رئیس جمهور شود. آقای ترامپ در نخستین واکنش خود گفته‌هایش را گپ و گفت دوستانه و مکالمه خصوصی توصیف کرد که سالها پیش روی داده و اضافه کرد که خود بیل کلینتون در زمین بازی گلف بدتر از اینها را به وی گفته است. چیزهایی که به قول آقای ترامپ حرفهای من به گرد پای آنها هم نمی رسد. زمانی که چهره های پرنفوذ حزب جمهوری خواه این اظهارات آقای ترامپ را محکوم کردند، نامزد جمهوری خواهان بل اجبار اظهار پشیمانی کرد و از بابت اظهارات خود پوزش خواست. در پیام ویدئویی 90 ثانیه‌ای که پس از نیمه شب به وقت آمریکا منتشر شد، دونالد ترامپ از جمله گفت: هر کس که من رو میشناسه میدونه که کلماتی که به زبون آوردم باستابی از اون چه که هستم نیست. من این حرفا را زدم، اشتباه کردم و معذرت میخوام. من هیچ وقت نگفتم آدم کاملی هستم. هیچ وقت هم نخواستم کسی که نیستم باشم. من چیزهایی بر زبون آوردم و کارهایی کردم که از اونها پشیمانم. این اظهاراتی که امروز از من منتشر شد مربوط به 10 سال پیشه و یکی از اون حرفاییه که من بابتش متاسفم. آقای ترامپ در این پیام عذرخواهی هم به شیوه معمول خود تلاش کرد از وضعیتی که رفتار و کلام نامناسب خودش به وجود آورده، فرصتی را به نفع خود به وجود آورد و انگشت اتهام را به سمت دیگری بگیرد. حرفایی که زدم احمقانه بود، اما بین حرف و عمل بقیه آدم ها فرق بسیاره. بیل کلینتون به واقع از زنها سوء استفاده کرد و هیلاری به کسانی که قربانیانش بودن زور می گفت، به اونها حمله میکرد و باعث شرمساری و تحقیر آنان میشد. در روزهای آینده بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. چهره های برجسته حزب جمهوری خواه مواضع تندی در قبال اظهارات دونالد ترامپ گرفتند. از جمله پول رایان رئیس مجلس نمایندگان سخنان آقای ترامپ را تهوع آور توصیف کرد. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواه مجلس سنا اظهارات دونالد ترامپ را غیر قابل قبول دانست و گفت من پدر 3 دختر هستم و قویاً اعتقاد دارم که ترامپ باید از تمامی زنان و دختران در هر جایی که هستند عذرخواهی کند. همه این رویدادها در حالی روی می‌دهد که روز یکشنبه دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دومین مناظره رو در روی خود را برگزار می‌کنند.
اکنون سرخط خبرها. دست کم 140 تن روز شنبه در حمله هوایی در یمن به یک مجلس ترحیم کشته و حدود 534 تن زخمی شدند. روسیه روز شنبه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل در مورد برقراری آتش‌بس در حلب و منع پرواز جنگنده‌ها بر فراز این شهر را وتو کرد. واشنگتن اعلام کرد راهنمای تجاری جدید با ایران تحریم‌های خارج از توافق هسته‌ای را شامل نمی‌شود. ده‌ها تن از اعضای برجسته حزب جمهوری‌خواه آمریکا روز شنبه از دونالد ترامپ خواستند از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خارج شود. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد به جز 2 تالاب همه تالاب‌های این استان خشک شدند. کویت میگوید یک شهروند مصری را که مظنون به عضویت در گروه داعش و عامل یک حمله ناکام علیه 5 سرباز آمریکایی است بازداشت کرده است. معاون ستاد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی از افزایش زنان زباله‌گرد و کارتون خواب در جامعه خبر داد. بسیار از بانک‌های ایران شرایط سختی را برای صدور کارت اعتباری برای مشتریان در نظر گرفتند.
نوبت می‌رسه به بررسی روزنامه‌های چاپ صبح امروز یک شنبه. مانند همیشه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها آزادی مبادلات دلاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی رو چگونه ارزیابی کردن؟
امروز روزنامه جهان سند در تیتر یکی خودش با عنوان قفل تجارت دلاری شکست، از چراغ سبز دولت آقای اوباما به سیستم بانکی ایران خبر داده و نوشته وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته اعلام کرده که از این پس معاملات بر پایه دلار با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در خارج از سیستم مالی و بانکی آمریکا، یعنی در خارج از آمریکا، آزاد خواهد بود و شامل تحریم ها نمیشه. روزنامه دیگری که امروز در این زمینه گزارش داره روزنامه ایران هست با تیتر لغو تحریم معامله دلاری غیر آمریکایی ها با ایران استقبال کرده و تاکید کرده این روزنامه نزدیک به دولت که این آزادی معاملات بر پایه دلار میتونه منجر بشه به اینکه چرخ اقتصاد ایران پس از برجام بار دیگر به گردش در بیاد. یکی دیگر از روزنامه ها هم روزنامه اعتماد هست که در اون آقای یحیی آل اسحاق که رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران هست تاکید کرده که 80% تجارت ایران بر پایه دلار بوده، تحریم ها در اون اختلال ایجاد کرده بود و حالا با این دستورالعمل جدید خزانه داری آمریکا 80% مبادلات ایران با دنیا آزادسازی شده و ایران مانعی نخواهد داشت. البته یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی آقای عباس ملکی هم در گفتگو با روزنامه اعتماد تاکید کرده که ممکن هست این تأثیرش خیلی زود هنگام نباشه، اما این اقدام تازه آمریکا جو روانی علیه ایران رو در هم خواهد شکست.
خب روزنامه شرق هم در شماره یکشنبه خودش به نقش مداحان در فضای سیاسی و همینطور درآمد و اتاق فکرشون پرداخته. چه نکات برجسته‌ای در این مطلب وجود داره؟
روزنامه شرق در این گزارش که در تیتر یک شماره یکشنبه خودش منتشر کرده از قول رئیس کانون و مدیر عامل خانه مداحان خبر داده که مداحان در ایران صاحب یک اتاق فکر هستند و در اون برنامه‌های خودشون رو طراحی می‌کنن. البته اونطوری که روزنامه شرق نوشته آقای روح الله بهمنی یکی از مداحان نزدیک به عبدالرضا هلالی هم این موضوع رو تایید کرده و گفته که بسیاری از مواضع سیاسی که مداحان سرشناسی که اغلب هم به اصولگرایان نزدیک هستند می کنند در همین اتاق فکر در واقع برآمده از این اتاق فکر هست. البته روزنامه شرق اشاره کرده که در روزهای گذشته انتشار تصاویر چک هایی که در وجه برخی از مداحان سرشناس تهران بوده و گفته میشه که از توی شهرداری صادر شده توجه رو به خودش در شبکه های اجتماعی جلب کرده که برخی از مداحان گفتن که ما چنین پولی دریافت نکردیم، اما اصالت چک ها اونطوری که این روزنامه نوشته تاکنون زیر سوال نرفت.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
همونطور که در خبرها شنیدید روز شنبه یک مجلس ترحیم در یمن مورد حمله هوایی قرار گرفت که در پی اون دست کم 140 تن کشته و بیش از 500 تن هم زخمی شدند. بسیاری از کاربران وبسایت رادیو فردا اظهار نظرهای خودشون رو زیر این خبر قرار دادن که من و کیان تعدادی از اونها رو برای شما میخونیم. کاربری نوشته کشتار این همه انسان دلیل عقلی و نظامی نداره. درست حوثی‌ها و علی عبدالله صالح بر مسند حق نیستند، ولی کشتار غیر نظامیان جنایت علیه بشریته.
کاربر دیگری نوشته جمهوری اسلامی در حرم رضا بمب‌گذاری کرد برای اینکه به اصطلاح ضد انقلاب را بدنام کند و این حمله هم به دستور خامنه‌ای برای بدنام کردن عربستان صورت گرفته است.
بله، یک کاربر دیگه هم نوشته یادم میاد وقتی صدام زورش در جنگ نمی‌رسید بلافاصله شهرها رو بمباران می‌کرد. خب دیگه یمنی‌ها هم می‌بایستی فکر اینو می‌کردن. متاسفانه یکی از روش‌های جنگ و اعمال زوره.
بله، کاربر دیگری اینطوری نوشته که آمریکایی که به خاطر زندانی شدن یک جاسوس در ایران آسمان را به زمین می‌بافد اکنون در قبال این جنایت سکوت کرده است.
بله، البته این نظرهای برخی از شنونده‌ها بود که بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و اما در دقایق پایانی این برنامه ترانه رو برای شما آماده پخش کردیم با نام اینجا شهر من نیست، کاری از گروه پالت که امیدواریم از دیدن و شنیدن اون لذت ببرید.
سربازی 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 را کشت، گوسفندی سربازی گرگم به هوا گرگی را خورد، دستهایی روی آسفالت خیابان ها جان می دادن، بالهایی زیر سایه سرد تفنگی بی جان می مرد.
Im Wert wohl das Ort seiner Schild vertauscht. Es ist nicht mehr meine Stadt, alles sieht hier so anders aus. Ich erkenne nichts wieder, da drüben zum Beispiel das graue Haus. Das war mal blutrot, doch jetzt tragen sie die Farben aus der Stadt hinaus. Es ist, als ob der Himmel sich um ein, zwei Meter verschoben hat. Alles Runde ist eckig, jedes Dreieck ein perfektes Quadrat. Und die Menschen sind seltsam verformt, sie tragen Lautsprecher statt ihrer Ohren. Und wenn sie reden, fallen die Wörter aus dem Himmel ihren Hals hinab.
Bernardo, Bernardo, hat man es schon mal, ich schon denke, ja, Schahr man nicht. Bernardo, Bernardo, hat man شده این شهر شهر من نیه. برادرو برادرو امروز صرف پشی رست است نیش به من اشتر. برادرو برادرو امروز صرف پشی رست است نیش به من اشتر.
Wohl ist dort sein Schild vertauscht. Das ist nicht mehr meine Stadt, alles sieht hier so anders aus. Ich erkenne nichts wieder, dort drüben zum Beispiel das graue Haus. Das war mal quietschbunt, doch jetzt tragen sie die Farben aus der Stadt hinaus.
Sarbazi, 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 گرگم به هوا گرگی رو خود. برادرو برادرو این رسول فرشی رست است نیش به من اشتر. برادرو برادرو این رسول فرشی رست است نیش به من اشتر.
بله، ترانه اینجا شهر من نیست رو میشنیدید، کاری از گروه پالت با اجرای امید نعمتی و گیزبرت زوکنپ هاوزن که هر دو سراینده های شعر این ترانه هم بودند. تهیه کننده این موزیک ویدیو احسان رسولوف و کارگردانش هم سیاوش نقشبندی بود. خب به پایان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که ما رو همراهی کردید. در اینجا من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. ازتون دعوت میکنم با بخش خبر رادیو فردا همراه بشید.
تا لحظات دیگر خبرها رو به آگاهیتان میرسونیم.